مجموعه رادیویی دو نفره ها، کاری از
داریوش مؤدبیان.
این نمایش
مرد گل به دهان.
نوشته
لویجی پیراندلو.
ترجمه و تنظیم برای رادیو
داریوش مؤدبیان.
بازیگران:
رامین پور ایمان،
داریوش مؤدبیان،
افکتور
نرگس موساپور،
صدا بردار
رضا طاهری،
تهیه کننده
فرشاد آذرنیا.
درباره این نمایش و نویسنده آن: لویجی پیراندلو، داستان نویس، مقاله نویس و نمایش نام نویس نامدار ایتالیایی در سال 1867 به دنیا آمد و در سال 1936 از دنیا رفت. متولد جزیره سیسیل، ایتالیا، جایی که بدان عشق می‌ورزید و در بسیاری از آثار خود به ستایشش پرداخته است. پیراندلو در طول 45 سال حرفه نویسندگی و ادبی خود 4 مجموعه شعر نیز فراهم آورد. 7 رمان و بیش از 200 داستان کوتاه نوشت و نزدیک به 40 نمایش نامه نگاشت که بر اجرای نخستین بسیاری از آنها نظارت مستقیم داشت و در این میان 2 مجموعه حجیم از مقاله ها و نوشته های نظری او در باب داستان نویسی، نمایش نام نویسی و به ویژه نمایش در نمایش، سبک خاص وی در تئاتر را فراموش نکنیم. اگرچه داستان‌های کوتاه وی سهم عمده آثار ادبی او را تشکیل می‌دهند، اما این تئاتر است که از لویجی پیراندلو چهره‌ای جهانی و پس از این جاودانی ساخته و سبک نگارش نمایشی او را چنان بارز گردانیده که امروزه به راحتی پیراندلیسم را در آثار بسیاری از نمایش نام نویسان نامدار معاصر در این سوی و آن سوی جهان بازیافت. شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که مضمون اصلی تمامی آثار ادبی پیراندلو در کوشش برای بازشناسایی مرز میان خواب و بیداری، رویا و حقیقت، واقعیت و نمایش واقعیت و کوشش برای درنوردیدن این مرز خلاصه می شود و همه اینها همیشه آراسته شده در جامعه طنزی سرشار، هوشمندانه که گاه در عین پویایی و شادابی تنه به تنه طنز فیلسوفانه می زند و حتی رنگی تیره و تار به خود می گیرد و به اصطلاح تلخ می شود و یزنده، اما هیچگاه به سیاهی نمی گراید، یعنی هرگز تراوت و نشاط خود را از دست نمی دهد و نومید نمی شود حتی در سخت ترین شرایط حیات، هنگامی که مرگ در 2 قدمی انسان ایستاده و دهشتبارترین چهره خود را به او می نماید، به مانند پایان همین نمایش نامه مرد گل به دهان. مهمترین نمایشنامه‌های پیراندلو عبارتند از: موضوع جدی نیست، انسان، حیوان، تقوا. زندگی زیباست. شش شخصیت در جستجوی نویسنده. هنری چهارم. امشب از خود می‌سازیم. هر کس با حقیقت خیش. پوشاندن آنهایی که برهنه‌اند. منطق دیگران. خمره. بی‌شرف‌ها. نمایشنامه مرد گل به دهان، نمایشی که همکنون خواهید شنید، در سال 1923 نگاشته شده و متعلق به دوره سوم هنر آفرینی پیراندلوست، دوران بلوغ فکری و هنری او. این اثر کوتاه یکی از شاهکارهای تک پرده‌ای های دو نفره جهان نمایش محسوب می شود.
رفت مرد گل به دهان، رفت مرد گل به دهان. اونم زنشه که در این تاریکی شب مثل سایه اونو دنبال میکنه. یعنی از عشق؟ چه سرنوشت عجیبی. عجیبه، آدم نمیتونه حدس بزنه آدم ساده‌ای که ساکت و آرام در گوشه یک کافه نشسته و آرام با یک نی نوشابه‌ش رو میخوره میتونه چقدر پیچیده و جذاب باشه، چقدر میتونه در درونش درد داشته باشه با اینکه به ظاهر داره به شما لبخند میزنه. بله، همین آقا که اسمشم نمیدونم، یعنی نپرسیدم، فقط مردی که گل به دهان داره. اما یعنی چی؟ بذارید از ابتدا براتون ماجرا رو نقل کنم. بله، من خارج از شهر زندگی میکنم، گرچه آدم دقیقی هستم و برنامه‌مو طوری تنظیم کرده بودم که امشب دست کم 10 دقیقه زودتر به ایستگاه قطار برسم، اما به خاطر راهبندان درست وقتی به ایستگاه رسیدم که قطار حرکت کرده بود و به ناچار باید 2 ساعتی می نشستم و منتظر قطار بعدی می شدم. اومدم اینجا در این کافه خلوت و آروم و البته ارزون قیمت روبروی ایستگاه. پشت میز که در پیاده روی روبروی ایستگاه بود، همین میز نشستم. شبی آرام، کافه در تقاطع خیابان اصلی و فرعی، هر دو خیابان پردرخت. پشت میز کناری من مردی موقر با سر و وضع عادی و معمولی نشسته بود و لبخندی تلخ به لب داشت. نمیدونم چی شد که سر صحبت ما با هم باز شد. من از خودم و عادت وقت شناسی و دقت نظر خودم در برنامه ریزی گفتم و اینکه با همه این اوصاف باز هم دیر به ایستگاه رسیدم. مرد لبخندی زد و گفت:
شما که آدم این چنینی دقیقی هستید. بله، شما. شما چرا به قطار نرسیدید؟
من فقط 1 دقیقه دیر رسیدم. وقتی به ایستگاه رسیدم اون قطار لعنتی رو دیدم که داشت میرفت.
خب اگه دنبالش میدویدید حتما بهش میرسیدید.
بله احمقانه است، اما با این بسته های مسخره کوچک و بزرگ چه باید میکردم؟ درست مثل خر بارکش پیر شده بودم که بیش از اندازه بارش کرده باشن. وامونده. ببینم این مسخره نیست؟ شما که خودتون زنها رو میشناسید، دستور پشت دستور، تمامی هم نداره. خداوندا، نمیدونی وقتی که از تاکسی پیاده شدم چقدر وقتم تلف شد تا بالاخره انگشتامو از لای نخای بسته بندی اون بسته ها رد کردم. 3 دقیقه تمام و هر انگشتم 2 تا بسته آویزون بود.
عجب تماشایی بوده. میدونید اگر من جای شما بودم چه میکردم؟ همه اونا رو تو تاکسی جا میگذاشتم.
آها درست. اون وقت جواب زنم رو چی میدادم؟ جواب دخترم رو چی میدادم؟ جواب اون زنای دیگر رو چی میدادم؟
هیچ، داد و هوار را مینداختند و نقل اونا حالا میشد اسباب سرگرمی من.
به نظرم درست نمیدونید. وقتی زنها تصمیم میگیرن در خارج از شهر زندگی کنن چه دلایلی دارن و چطور بالاخره حرفشون رو به کرسی میشونن. آقا
من خیلی هم خوب میدونم. اولش که میگن به هیچ چیز احتیاج ندارن، یعنی با هیچ هم میتونن بسازن.
از همه اینا بدتر طوری نشون میدن که مثلا برای صرفه‌جویی در خارج از شهر در ییلاق میخوان زندگی کنن، به یکی از این دهات اطراف نقل مکان میکنن که هرچی زشتر و کثیفتر و مخصوصا فقیرتر بهتر. این زن ها که من فکر میکنم کلکشونه اینا. دارید میرید شهر عزیزم؟ ممکنه یه چیزی برای من بخرید؟ و یا لطف کنید و زحمت بکشید برای من؟ عجب لطف کنید و زحمت بکشید، چه حرفا. و یا حالا که تو داری میری شهر پس، و من میگم آخه عزیزم تو چطور انتظار داری که من همه این کارا رو در عرض 3 ساعت انجام بدم؟ و اون جواب میده چرا نتونی؟ مگه نمیشه تاکسی بگیری؟ و تازه بدتر از همه این که اصلا فراموش میکنم دست کلید خونه شهریمونو با خودم وردارم بیارم.
درست همینطوره، همینطور.
تمام بسته ها و بارهای کوچیک بزرگو در انبار ایسکا گذاشتم. بعد رفتم به رستوران شام خوردم و بعد رفتم به تئاتر. میخواستم ناراحتیامو فراموش کنم. آقا گرما بد جوری کلافم کرده بود. بیرون که اومدم به خودم گفتم خب حالا چیکار کنم؟ شب از نیمه گذشته تا ساعت 4 صبحم قطار پیدا نمیشه. این همه استراب و ناراحتی، بعدش هم گرما، برای 2 ساعت خواب و پول بلیتش نمیارزید.
نه
حالا هم که خودتون میبینید اینجا هستم، این کافه که تمام شب بازه.
بله آقا، بله تمام شب، تمام شب. پس گفتید که بار و بنتون رو در انبار ایستگاه راهن گذاشتید.
بله بله بله. برای چی اینو میپرسید؟ فکر میکنین ممکنه به اونا دستورد بزنن؟ اتفاقا خیلی درست و محکم بسته بندیشون
کردن. بله بله بله، این که بله. من مطمئنم کسی به اونا دستورد نمیزنه. از طرفی میدونم که این فروشنده ها چقدر خوب بسته بندی میکنن. یعنی بسته ها رو خیلی خوب میبندن، بعد میپیچن و اصلا در این کار تخصص دارن. از همینجا همین حالا میتونم در نظرم دستاشون رو مجسم کنم. چه دست هایی، چه انگشت هایی. یک ورق کاغذ دولا شده رو بر میدارند، یک ورق کاغذ قشنگ بزرگ قرمز با خطهای مارپیچ.
بله،
حتی نگاه کردن به اونها لذت آوره. اینقدر صافه که اگر روی صورتتون فشارشون بدید، خنکی و لطافت اونها رو میتونید حس کنید. بله، یک ورقه رو روی پیشخون باز میکنم، پارچه رو میذارن وسطش، بعد چنان با سرعت و مهارتون رو تا میکنن که پارچه هم اون وسط تا میشه. یک لبه کاغذ رو با پشت دست بلند میکنن و لبه دیگه رو پایین میارن و بعد دو لبه رو با یک تای ظریف به هم متصل میکنن. بعد گوشه ها رو به شکل مثلث تا میزنن، طوری که رأس مثلث ها این طور بر میگرده.
بله.
بعد یک دست رو به طرف جعبه نخ دراز میکنن و همونقدر که لازمه بیرون میکشن و اون وقت بستر با چنان سرعتی میبندند که حتی مجال تحسین کردنشون رو پیدا نمی کنید. و حلقه کوچک برای انگشتان شما آماده است. تمام.
معلومه که شما به این موضوع خیلی توجه دارید آقا.
بله، همینطور آقای عزیز.
عجب.
تمام وقتم رو میتونم بگذارم برای این کار.
خب،
حتی میتونم یک ساعت تمام پشت ویترین مغازه‌ای بیستم و تماشا کنم. وقتی میستم به تماشا، خودم رو فراموش میکنم. خیلی دلم میخواد به جای اون یه تیکه ابریشم باشم، به جای اون یه تیکه نوار، اون نوار آبی یا قرمز که دختر خانم های فروشنده با انگشتاشون اندازه میگیرند. شما هیچ متوجه شدید که پیش از اون که اون رو ببندن چه کار میکنن؟ دور شست و انگشت کوچکشون چند بار میپیچن. من حتی وقتی مشتری ها از مغازه بیرون میان، میستم به تماشا کردنشون، نگاه میکنم ببینم چطور بسته ها رو به انگشتاشون، به دستشون گرفتن یا زیر بغلشون گذاشتند. و تا اونجا که در دیدرس من قرار دارند نگاهشون میکنم. من راجب به خیلی چیزا خیال بافی میکنم. متوجه هستید که سعی کنید متوجه بشید چی میگم. با این حال خود این کار کمکی هست به من. کمک؟
چه کمکی؟
با خیال پروری به زندگی دیگران چسبیدن، مثل پیچکی که دور و بر میله های درها از زمین در میاد و رشد میکنه. البته برای من آسایش خیال در بر نداره، منظورم خیال پروریه، همین چنگ انداختن به زندگی دیگران. البته نه کسانی که میشناسمشون، نه، این کار از من ساخته نیست. نه، اصلا از این کار ناراحت میشم، بدم میاد، یعنی دچار حالت تهوع میشم، نه فقط غریبه ها. از طریق اوناست که تخیل من میتونه آزادانه بی این که به اون فشاری بیاد مرتب و منظم کار کنه. آه نه، در مورد غریبه ها هر چیز، هر چندم کوچک، برای من اهمیت داره. نمیدونید تخیل من چطوری به کار میفته. به همراه تخیلم به همه جا سر میکشم، از این خونه به اون خونه، در اینجا اونجا زندگی میکنم، احساس میکنم که به همونجا تعلق دارم. دقیق میشم، دقتم زیاد میشه. میدونید که خونه ها هر چندم کهنه، هر کدوم حال و هوای خاص خودشون رو دارن. مثلا خونه شما، خونه من.
بله.
البته وقتی که شما در خونه خودتون هستید به این نکته توجه ندارید، چون حال و هوای شماست، خود شما، هوای زندگی خود شما ها؟ متوجه هستید که چی دارم میگم؟ من به نظرم میاد که با من موافق هستید.
بله بله، ولی فقط منظور من این، خب یعنی فکر میکردم که شما چقدر بیکار باید باشید که دست به چنین خیال بافی هایی میزنید.
بیکار؟ بله خب بله، من آدم خیلی بیکاری هستم، خودتون که میبینید.
بله متوجهم. باید میگفتم شما وقت زیادی دارید، یعنی اینطور پیداست.
بله بله بله. راستی شما تا حالا به مطب یک پزشک مشهور مراجعه کردید؟
من؟
بله.
برای چی؟ من که مریض نیستم.
نه نه نه، یه لحظه تعامل بفرمایید. این سوال برای این بود که میخواستم بدونم آیا شما هیچ وقت اتاق انتظار مطب یک پزشک مشهور رو از نزدیک دیدید؟ اتاقی پر از مریض که همگی به نوبت به انتظار نشستن ها؟
خب بله بله، یه بار دختر کوچیکم رو برده بودم پیش میدونید بیماری عصبی داره.
آه بسیار خوب بسیار خوب، احتیاجی به گفتن باقی مطلب نیست. نه منظورم فقط این بود که همون اتاقای انتظار مورد نظرم بود.
بله.
شما واقعا خوب به اونا توجه کردید؟ نیمکت‌های قدیمی با روکش تیر رنگ، صندلی‌هایی که معمولاً با هم جور نیستن، به هم نمیان.
بله.
مبل‌ها رو دیدید؟ چیزهایی که از حراجی‌ها خریداری شدن و دست تصادف اونها رو برای استفاده بیماران دور هم جمع کرده. این اشیاء به اون خونه تعلق ندارند. دکتر برای خودش، برای زنش، برای دوستان زنش اتاقهای جداگانه‌ای داره، شیک، زیبا. مثلا اگر یک صندلی از اتاق پذیرایی بردارید و بگذارید در این اتاق انتظار، مثل یک انگشت زخمی توی چشم میزنه. میخوام بدونم که آیا شما وقتی با دختر کوچیکتون به مطب دکتر رفته بودید نگاه دقیقی به صندلی که روش نشسته بودید کردید یا نه؟
من واقعیتش رو بخواید نه، من
البته البته که شما این کارو نکردید چون شما بیمار نبودید. اما اغلب آدم ها حتی بیمارها هم توجهی نمی کنن. اونها همگی درگیر بیماریشون هستند. بعضیا تمام مدت نشستن و به انگشتاشون که روی دسته براق صندلی علامتهای بیمعنی رسم میکنند خیره شدند، غرق تفکر، یعنی اصلا چیزی رو نمیبینند. وقتی از مطب دکتر بیرون میاید و از کنار اتاق انتظار میگذرید و صندلی رو که همین چند دقیقه پیش روش نشسته بودید نگاهی میاندازید بهش، واقعا چه اثری روی شما میگذره؟ در اون لحظه میبینید بیمار دیگه ای روش نشسته با زخمی پنهان که در سینه داره. شایدم صندلی خالیه، سرد و بی‌تفاوت، در انتظار ناشناسی که از راه برسه و روش بنشینه. بله داشتم چی میگفتم؟ بله بله، لذت بردن از خیال پروری. و من ناگهان به یاد صندلی های اتاق انتظار افتادم. چرا؟ نمیدونم.
بله واقعا.
شما رابطه ای نمیبینید؟ خب منم نمیبینم. تصوری به ذهن شما خطور میکنه و بعد یک تصور دیگه. اینها به هم مربوط و وابسته نیستند و با وجود این نمیشه گفت که اصلا و ابدا با هم رابطه ای ندارن، وابسته هم نیستن. نه نه نه، نمیشه. اونها برای خودشون دلایل محکمی دارند. از تجربه های شما ریشه گرفتن. رابطه همه اینها ممکنه این باشه. خوب گوش کنید، آیا فکر نمی کنید که اون صندلی ها از تصور این که کدام بیمار روشون خواهد نشست، او با چه نوع بیماری دست به گریبانه، پس از ویزیت دکتر به کجا میره و چه میکنه، اصلا لذتی هم میبرن؟ البته که نه. در مورد منم درست همینطوره. منم از این کار لذتی نمیبرم. در اونجا اون صندلی‌های حقیرانه و من در اینجا، اینجا. اونها آغوششون رو به روی بیماران دکتر باز میکنن و اینجا من آغوشم رو به روی این یا آن، مثلا خود شما، شما. و با این حال اصلا لذتی هم نمیبرم، ابدا. نه از اینکه به قطار نرسیدید، نه از این که خانوادتون همین الان در ییلاق منتظرتون هستن، و نه از گرفتاری های دیگران که... اما خدا رو شکر کنید که گرفتاریاتون کوچیکن. آقای عزیز، آدم هایی هستن که غم‌های بزرگی دارن. همونطوری که گفتم، من در خودم این نیاز رو حس می کنم که با خیال و تصور به دیگران، به زندگی دیگران بچسبم، اما هیچ وقت از این کار لذت نمیبرم. حتی علاقه‌ای هم به این کار ندارم، نه. حتی کاملا برعکس، کاملا برعکس. آدم دلش میخواد به گرفتاری های دیگران دقت کنه، فقط برای اینکه به خودش اثبات کنه که زندگی چیز احمقانه و مسخره است. و تازه این ثابت کردن به خود خیلی زحمت داره، نه؟ انسان به دلیل و مدرک احتیاج داره و باید در این راه لجوج، یکدنده و مخصوصا بی تفاوت باشه. چون بله آقای عزیز، چون چیزی هست، چیزی که ما نمیدونیم از چی ساخته شده، اما به هر جهت وجود داره و همه ما وجودش رو مثل گلودرد حس میکنیم، و این چیز آتش زندگیه، آتشی که هیچ وقت سیراب نمیشه، هیچ وقت. چون زندگی همون چیزیه که لحظه به لحظه میگذرونیمش، ما حتی سعادت چشیدنش رو هم پیدا نمی کنیم. طعم و مزه زندگی، تلخی و شیرینی اون، همه و همه تعلق به گذشته ما داره. ما اون رو با خودمون، یعنی در درون خودمون، به این طرف و اون طرف می کشیم. به عبارت دیگه همیشه دور از ماست، اما به دنبال ماست. ما با نخی خیلی نازک به اون بسته شدیم، بله، با رشته ای نامرئی که نامش هست حافظه. حافظه؟
بله، حافظه.
بله بله، همین حافظه است که ما رو وصل میکنه به چی؟ به این اتفاقهای احمقانه، این بلاهتها، حماقتها، این هیجانهای کاذب، کارهای مسخره‌ای مثل، بله، مثل چیزی که امروز کار احمقانه است، اون چیزی که امروز تنها یک هوس زود گذره، حتی اون چیزی که امروز بدبختی و مصیبت محسوب میشه. توجه میکنید؟ 4، 5، یا 10 سال دیگه که گذشت، کسی چه میدونه چه رنگی به خودش گرفته؟
بله بله،
چقدر به خاطرش گریه و زاری خواهد شد و دست آخر چه طعمی پیدا میکنه؟ زندگی، انسان مجبوره که فقط به از دست دادن اون فکر کنه، مخصوصا وقتی که حساب روزها مطرح باشه.
نگاه کنید، دیدید در اون گوشه؟ ببینید اون زن رو دیدید؟ سایه اون زن رو دید.